ساعت 6 بامداد. این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. انفجار بمب در ترکیه دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. یک خبرنگار ژاپنی در سوریه کشته شد. اسرائیل میگوید سازمان ملل باید اظهارات ضد اسرائیلی مقامات ایرانی را محکوم کند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که روز دوشنبه بر اثر انفجار بمبی در یک شهر در جنوب شرقی ترکیه دست کم 7 تن کشته شدند. این انفجار که در نزدیکی پاسگاه پلیس شهر قازیانتپه روی داد همچنین ده‌ها زخمی بر جای نهاد که حال بعضی از آنها وخیم گزارش شده است. رویترز به نقل از رسانه‌های محلی اضافه کرده که چند پلیس از جمله کشته شدگان هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. یک خبرنگار زن ژاپنی روز دوشنبه در جریان پوشش اخبار درگیری‌های سوریه کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فعالان حقوق بشری سوریه مستقر در لندن می‌گویند این خبرنگار در شرق حلب کشته شده و 3 گزارشگر دیگر نیز مفقود شدند. 2 تن از این 3 گزارشگر عرب و نفر سوم ترکیه‌ای معرفی شده است. حلب پر جمعیت ترین شهر سوریه هفته هاست که شاهد نبرد سنگین بین نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالفان اوست. اسرائیل میگوید شورای امنیت سازمان ملل و جامعه جهانی باید هرچه سریعتر اظهارات اخیر مقامات ایرانی در مورد نابودی دولت یهود را محکوم کند. آسوشیتد پرس گزارش داده نیتزان سفیر اسرائیل در سازمان ملل روز دوشنبه در همین راستا یادداشت‌های خطاب به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت منتشر کرد. در این یادداشت‌ها آنچه که اظهارات متوهمانه مقامات ایرانی خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته و رهبران جمهوری اسلامی به عنوان افرادی سرشار از نفرت و تعصب دیوانه‌وار معرفی شده اند. در این یادداشت‌ها به طور مشخص به اظهارات ضد اسرائیلی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و فرمانده سپاه پاسداران علیه موجودیت اسرائیل اشاره شده است. اردشیر امیرارجمان سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل خواستار تلاش وی برای تعلیق تحریم‌ها و نیز رفع خطر حمله نظامی به ایران شد. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان روز دوشنبه با انتشار این نامه نوشت شورای هماهنگی راه سبز امید خواستار ملاقات بانکیمون با میرحسین موسوی و مهدی کروبی در جریان سفر احتمالی وی به تهران شده است. این نامه همچنین از بانکیمون می‌خواهد در سخنرانی خود در اجلاس غیر متعهدها در تهران از آنچه که سرکوب مردم ایران توسط حکومت خوانده شده انتقاد کند و خواستار برگزاری انتخابات آزاد و آزادی زندانیان سیاسی شود. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در مجموعه دیگه از مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر خواهید بود تا ابتدا چند خبر حوزه نشر و کتاب رو مرور کنیم و بعد با مهمان ویژه برنامه همراه بشیم. مهمان این هفته ما حافظ موسوی شاعر و نویسنده معاصر خواهد بود به مناسبت چاپ آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. و اما خبرها. کتابی از پول آستر نویسنده سرشناس آمریکایی به نام خاطرات زمستانی از سوی نشر افق و با همون مترجم اغلب آثار این نویسنده به فارسی خانم خجسته کیهان به زودی به بازار خواهد اومد. نکته جالب این که این کتاب تا به حال به انگلیسی منتشر نشده. با این حال کمتر از یک ماه دیگه نسخه انگلیسی اون هم در آمریکا منتشر خواهد شد. بعد از اون که پدیده تازه بازار کتاب جهان 50 Shades for Grey، رمان اروتیک و جنجالی نویسنده بریتانیایی خانم ای.ال جیمز با موفقیتی تاریخی و سرگیجه‌آور تونست رکورد تیراژ و همینطور سرعت فروش رو در بازارهای بیش از 30 کشور دنیا با 50 میلیون نسخه فروش بشکنه، حالا ناشرانی با هدف سرمایه‌گذاری بر اون چه که فیمیل فیکشن یا ادبیات زنانه خوانده میشه دست به ایجاد کمپین‌های تبلیغاتی زدند. به نظر میرسه رمان‌های عامه پسندی مثل 50 Shades for Grey با تم تندی از اروتیسم و ماجراهای جنسی راهکار تازه بازار نشر بین‌المللی برای جذب انبوه خریداران جدید و اغلب هم از بین زنان در چند سال آینده بازار کتاب خواهد بود. حافظ موسوی، شاعر و منتقد شعر، با همون نخستین مجموعه شعرش دستی به شیشه های مه گرفته دنیا در سال 1375 خورشیدی نشون داد که شاعر شعرهای فروتن و آرام با ایماج های دلنشینه، کاشف لحظات شخصی با همه دلتنگی ها و خاطرات و تغزل های ملایمش، زبانی به قاعده داره و آنات شعری دلنشین. حافظ موسوی در 5 مجموعه‌ای که از اون پس منتشر کرد، هوشمندانه همون مسیر کتاب اولش رو پی گرفت. ششمین مجموعه شعر او اما بعد از اون که به دلیل شعرهایی درباره حوادث پس از انتخابات 88 مجوز انتشار پیدا نکرد، اخیراً در 90 صفحه و در سوئد منتشر شده با عنوان عکس‌های فوری. در ادامه شعر هراس از همین مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد از اون گفتگوی ما.
هراس از دست دادنت لیوانیست که ناگهان از دست میفتد، گلدانی سپالیست که در جای خودش محکم است، تکانش میدهی که نیفتد از دست میرود. هراس از دست دادنت هزار درد از درون دلم باز میکند، سپالهای تک تک مثل بغض در اعماق درد بیشکنند. هراس از دست دادنت ماریان سیاهی است که ناگهان بخار می شود و دشت را تاریک می کند. هراس از دست دادنت مشخای شب عید است، تمام نمی شود و تعطیلات کودکانه را تا روز 13 سیاه می کند.
خوش آمدید آقای موسوی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. چرا این مجموعه شعر رو در خارج از ایران منتشر کردی؟ آیا فقط به خاطر عدم گرفتن مجوز بود یا دلیل دیگری هم داشت؟
نه، دلیل اصلیش در واقع همین بود که این مجموعه خب مدتی در ارشاد موند، چون یه چیزی بود یک سومش رو باید مثلا حذف می‌کردن، از گرفتن یه همچین چیزی خب خیلی دشوار بود. در نتیجه آقای آرش استاد محمد مدیر چارت پن پاپ خیلی بود این کتاب رو پیشنهاد داد و من هم موافقت کردم که در سوئد استکهلم چاپ بشه.
ما با دو دفتر روبرو هستیم در مجموعه عکس‌های فوری که هر کدوم در دو فضای کاملا متفاوت حرکت می‌کنن. دفتر اول شعرهای اجتماعی شماست و واکنش شماست نسبت به آنچه که در خیابان و کوچه و فضای اجتماعی ایران می‌بینید. دفتر دوم دنباله فضاهایی است که ما از حافظ موسوی می‌شناسیم. اغلب شعرهای خوب شما از همین نوع دوم بودن. چطور شد که شما ترکیبی از این دوتا رو در یک مجموعه منتشر کردین؟
خب ببینید، بخشی از این شعرام واکنش های من بوده نسبت به اتفاقاتی که در همین سالهای به سر گذشته رخ داده و به همین دلیل اسمشو گذاشتم عکس‌های فوری. به این معنا که هیچ روتوشی هم نشده و اون چی بودی که واکنش من در مقابل مثلا اتفاقات خب غالبا سیاسی بعضن فاجعه بار در واقع اتفاق افتاده.
اما دفتر دوم در همین مجموعه شعر از عکس فوری بودن به تعبیر شما و نام کتاب فاصله میگیرن و عکس‌های روتوش شده، ادیت شده و همینطور که عرض کردم دنباله کارهایی است که ما از حافظ موسوی میشناسیم. آیا نگران این نبودید که این فاصله کتاب رو از یک دستی خارج کنه به لحاظ زبانی؟
شعرهای بخش دوم عمدتاً شعرهای غنایی و لیریک به حساب میان. اما اینکه آیا من نگران بودم که شعرهای بخش اول، نه، شعرهای بخش اول هم کارکردهای خودشو داشته. میشه عمدتا داره رویکرد سیاسی اجتماعی هستن. در نتیجه نه، من خیلی نگران نیستم که آیا این شعرها قرار هست از نظر زیبایی شناسی مثلا نمره چندین بگیره یا چند بگیره. ضمن اینکه البته من معتقد نیستم شعر رو باید به شعار یا واکنش‌های سیاسی یا چه می‌دونم بیانیه اجتماعی فروکاست. اگر شاعر بتونه در هر یک از این وضعیت‌ها نشان بده اون تجربه رو، نه اینکه درباره اون تجربه حرف بزنه، اطلاعات بده، تا حدودی کار خودشو کرده.
البته در بخش اول هم در کنار سطرهایی که به نظر میاد بیشتر همون عکس‌های فوری هستند یا اساسا انگار که امتناع میکنن از تبدیل شدن به شعر، سطرهای درخشانی هم دیده میشه، مثل و مرگ مثل یک جفت دمپایی سفید زیر صندلی راحتی انتظار میکشید. اما حالا که بس به شعرهای اجتماعی رسید، همینطور که میدونی شعر ایران از دهه 60 به این ور سعی کرد که فاصله بگیره از شعر اجتماعی، یعنی شعری که تعهد اجتماعی داشته باشه یا ضرباهنگ‌های اجتماعی رو به صورت مستقیم بازتاب بده. در دهه 70 این مسئله خب خیلی حتی تئوریک هم شد و به عنوان یک اصل تقریبا درآمد. اما به نظر میاد که شعر ایران در چند ساله اخیر میل به اجتماعی شدن داره، یعنی میل به آنچه که از اون پرهیز می‌کرد.
من معتقدم که شعر دهه 70 هم اتفاقا شعر گریزان از اجتماع و امر اجتماعی و امر سیاسی نبود، اما رویکردها شاید بیشتر جنبه فرم میکرد. شعر دهه 70 به نظر من کارکرد اجتماعی و به طریق در بقولا کارکرد سیاسی مشخصی داره، یک نگاه مسلط رو به چالش بکشه. این ظرفیت در شعر دهه 80 هم که البته من گفتم هیچ اتفاق نمونه باری رخ داده باشه، نه مثلا یک چیزم انقلاب، یک تحول چیزی، اون چیزی که در دهه 70 رخ داد شاید نیستیم، ادامه همون مسیر هست با توجه به این ظرفیت هایی که پیدا شده و تجربه که در دهه بیش از 70 صورت گرفته، این قابلیت رو پیدا کرده که بیشتر ظاهرا به زندگی ما آنگونه که در جریان هست واکنش نشون بده. اون چه که به گمان من جهات اجتماعی یا بازتابای اجتماعی رو در شعر این دوره بیشتر کرده، حضور عنصر سیاسی و اجتماعی در زندگی روزمره ماست. یعنی شما فراموش نکنید که مثلا در دهه 60 و دهه 70 امر سیاسی به شدت سرکوب شده. از اواخر دهه 70 هست که دوباره سیاست به عنوان امر سیاسی وارد زندگی روزمره میشه. شاعر هم از این قضیه بری نیست. از این زاویه به نظر من میشه بازتاب های امر اجتماعی و امر سیاسی رو که در این دو دهه خب همه ما شاهدش بودیم در شعر ما و در دیگر هنرهای ما به روشنی دید.
بنان آخرین پرسش، جریان شعر امروز رو و شعر این دهه رو که در پیش داریم رو شما به چه سمتی میبینید اساسا؟
این بحث شعر ساده و این گرایشی که امروز نام می‌برم به عنوان گرایش ساده نویسی، به گمان من حاصل یک گفتگوی سوء تفاهم برانگیز بود که خب غالبا من یا دوست ما شمس لنگدودی اینا رو از کسانی می‌دونن که این بحث رو مثلا مطرح کردید، در که اصلا تلقی خود من از ماجرا چیزی دیگه ای. ببینید حالا این یه بحث مفصلی می‌طلبه. اساسا اون چه که شعر مثلا دهه 70 و حالا از 60 شروع شده و آخر دهه 60 با شعر پیش از اون متفاوت میکنه این بوده که شعر فارسی در یک سری از زمینه های میل بیندش که از زبان در واقع تفاخرآمیز یا از ادبیات نویسی مسلط بر حالا بخش عمده شعر گذشته فاصله بگیره و به زبان در واقع روزمره نزدیک بشه. مثلا به نیما هم اگر نگاه بکنید، اون بهترین کار نیما این بود، بخواست شعر فارسی رو ساده، مدرن و در دسترس بکنه برای فارسی زبانان. اما اون چی که این سال اتفاق افتاد، به جای رسید که حالا همین کلمات رسالی با شعر اشتباه گرفته شد. به واقع این هم برمیگرده به وضعیت خاصی که طبقه متوسط ما درگیر باشه، طبقه متوسطی که یک جنبش رو پشت سر گذاشته، تجربه های دردناک رو پشت سر گذاشته، احتیاج به چیز آرامش بخش داره، در حالی که به گمان من هنر راستی اینطور نیست. این واقعیت اجتماعی به گمان من گاه آنقدر مبتذل و آنقدر آزار دهنده است که به جای التیام بخشیدن بر این روح مثلا رو به افسردگی، بسا که لازم بشه یک خراشی هم بر این روح داده بشه و این روح دوباره بیدار بشه، دوباره به خودش بیاد.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با حافظ موسوی، شاعر ساکن تهران، به مناسبت انتشار آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. من مهرداد قاسم‌فر، مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
فردا، رویایی که فرا می‌خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.